أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. برای بیان ضرورت نبوت عامه مسائلی مطرح است که در فصل چهارم اون مسائل که مطرح است وارد شدیم. فصل چهارم در این بود که انسان نه در بدن خلاصه می شود و نه مرکب از دو اصل است، یکی روح و یکی بدن، بلکه انسان مرکب از یک اصل و یک فرع است که اصل از آن روح اوست و بدن فرع است. شناخت حقیقت انسان زمینه ضرورت نبوت را فراهم می کند، زیرا اگر انسان شناخته نشود نیاز ضروری انسان به نبی روشن نخواهد شد. در ترکب انسان از جسم و بدن آیات فراوانی است که بعضی از اون آیات قرائت شد و آیات سوره مبارکه مؤمنون به خوبی نشون می‌دهد که انسان بعد از گذروندن مراحل مادی به یک نشأه دیگر می‌رسد که همانند نشأات گذشته نیست. لذا در آیه 14 سوره مؤمنون این چنین فرمود که ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. تا اینجا تطورات مادی است که بین انسان و غیر انسان فرقی نیست، حیوانات دیگر هم این تطورات مادی را طی می‌کنند. اون فرق بین انسان و غیر انسان، چه این که فرق اون نشأه و نشأه مادی این است که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی اون روحی که ما به انسان دادیم نه تنها مایه امتیاز او از سایر حیوانات است، بلکه مایه امتیاز اون نشأه از نشأه طبیعت است. چون انسان به این مجموعه در آمده است و احسن المخلوقین شد، از این جهت خدای سبحان درباره آفرینش انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. بعد فرمود انسان در همین نشأه خلاصه نمی شود، مراحل بعدی را هم طی میکند و اون این است که ثم انکم بعد ذلک لمیتون، میمیرید و این مرگ امر روشنی است، نیازی به گفتن نداشت و اون چه که با وحی روشن میشود همون تبیین معنای مرگ است، وگرنه مرگ را همه میدانند که انسان میمیرد. این که فرمود ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی بعد از گذراندن مراحل دنیا به خواب می روید و بعدن هم از این خواب بیدار می شوید. لذا در بایه بعد تعبیر فرمود که ثم انکم بعد ذلک لمیتونم ثم انکم یوم القیامت تبعثون. این بعث از حیات مجدد نیست، این برانگیختن است. مرده از خواب بیدار می شود. لذا درباره قیامت تعبیر به بعث شده است، چون که در سوره مبارکه یاسین هم آمد که من بعثنا من مرقدنا هذا، قبر و عالم برزخ مرقد و خوابگاه است و قیامت بیداری انسان‌ها از خواب و ظهور نشعه دیگر است. لذا تعبیر به بعث فرمود، فرمود ثم انکم یوم القیامت تبعثون. و برای اینکه روشن بفرماید انسان نه از بین می رود و نه از دو اصل مرکب است، بلکه همواره زنده است و از یک اصل و یک فرع تشکیل شد، منکران مسئله معاد را که بازگو میکند و انکار اونها را بازگو میکند میفرماید به این که شما اگر درباره بدن حرف داری که بدن مرده را که زنده میکند، خب همون خدایی که اول زنده کرد، و اگر درباره روح حرف دارید که روح اصلا نمی میرد، اونها که منکر قیامتن یک جواب از باب سالبه به انتفاع محمول خدا به اینها میدهد، یک جواب از باب سالبه به انتفاع موضوع. اونها که منکر قیامتن گاهی میگویند من یحیی العظام و هی رمیم که در سوره مبارک یاسین هست، جوابش این است که من یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، همون که اولین بار او رو ایجاد کرد همون خدای سبحان او رو می آفرید. اگر اشکال درباره بدن هست و در اثر این که بدن فرسوده و پوسیده می شود شبهه دارید، جوابش به انتفاع محمول هست، یعنی این بدنی که می میرد برای ابد مرده نیست، بلکه خدا او را دوباره زنده میکنه. و اگر درباره حقیقتتون که جان شما شک دارید و اشکال دارید، با مردن که جان اصلا نمیمیرد، مرگ به معنای موت روح نیست، به معنای رهایی روح از بدن است. روح که مدبر بدن است، وقتی بدن را ترک کرد بدن میپوسد، مثل صاحب خانه وقتی تعمیر خانه را مدتی ترک کند و از اون خانه هجرت کند خانه می پوسد. مرگ عبارت از اون نیست که چون بدن می پوسد روح رها می کند، بلکه چون روح با عالم دیگر توجه می کند تدبیرش نسبت به بدن کم می شود. وقتی تدبیرش نسبت به بدن کم شد، علاقش کم شد، به این بدن نمی رسد، کم کم این بدن می پوسد. مثل صاحب خانه که یه خانه نو فراهم کرده است، دیگر علاقش به خانه قدیمی کم شده، به این خانه سری نمی زند، خانه کم کم فرسوده می شود. نه، انتقال از نشعه به نشعه دیگر خواهد بود. هر دو امر وجودی است، حیات و موت هر دو امر وجودی است. موت یعنی انتقال از نشعه به نشعه دیگر. لذا در باره مرگ فرمود به این که اگر شما راجع به بدن اشکال داری، همون خدایی که اولین بار این بدن را آفرید، همون خدا برای بارهای بعدی این بدن را احیا میکند. نسبت به دنیا امر عدمی است، یعنی این بدن می پوسد. اون موت معنای انتقال از دنیا و آخرت است، او امر وجودی است. انسان که می میرد مرگش دو چهره دارد، یکی ترک دنیا است، یکی ورودی در برزخ است. اون ورودی در برزخ در حقیقت امر وجودی است که فرمود تنتقلون من دار الى دار، اون یه امر وجودی است، او رو خدا خلق. در سوره مبارکه سجده آیه هفت به بعد جریان آفرینش انسان را بازگو میکند، شبهه منکران معاد را طرح میکند، اونگاه از باب سالبه و انتفاع موضوع جواب میدهد، برخلاف سوره یاسین که از باب سالبه و انتفاع محمول جواب داد. در این کریمه فرمود الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین، انسان اولی را از گل آفرید، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، فرزندان او را از نطفه آفرید، ثم سواه و نفخ فیه من روحی، بعد این که چه انسان اولی چه انسان ثانوی چه از تین چه از ماء مهین پیکر را مستوی کرد، روح خود را به این پیکر متعلق کرد، و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اونگاه شبهه منکران معاد را ذکر میکند، میفرماید منکران معاد میگویند مرگ نابودی است و حسابی بعد از مرگ نیست. اونگاه جواب میدهد که مرگ نابودی نیست، مرگ فوت نیست، وفات است. و قالوا ایزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، اونها میگوین ما انسان که میمیرد در زمین گم میشود، مثل آبی که به زمین فرو رفته است. همین حرفی که احیانا عوام میگوید، میگوید انسان که به قبر میرود مثل آبی است که در زمین فرو رفته. شبهه منکران معاد این بود که انسان که میمیرد در زمین گم میشود. ایزا زلل نافل ارز اینا لفی خلق جدید، در این زمینه خدا جواب نمیدهد که خدا قادر هست میتواند دوباره شما را زنده کند، نظیر جواب سوره یاسین. ولی اینجا به عنوان سالبه به انتفاع موضوع جواب میدهد، میفهمد شما اصلا گم نمیشوید، مرگ فوت نیست، وفات است. قالوا اعزا زرلنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، اونگاه خدا می فهمد بل هم به لقاء ربهم کافرون، شما به لقاء الله می رسید، زلالت نیست. این نظیر آب نیست تو زمین فرو بره، این نظیر پرندیست که از قفس پرواز می کند، نه نظیر آبیست که در زمین فرو میره. بل هم به لقاء ربهم کافرون. اونگاه فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکر بکم ثم الی ربکم ترجعون. به رسولش دستور داد که در جواب شبهه زلالت و گم شدن در زمین به اینها بگو مرگ زلالت فی الارض نیست، مرگ فوت نیست، وفات است. فرق فوت و وفات را مکرر ملاحظه فرمودید. در فوت این تا جزء کلمه است، فاته یعنی زاله، اما وفات این تا جزء کلمه نیست، اصلش وفاست، یعنی تمام حقیقت را گرفتن. اگر کسی وارد بحث شد حق اون بحث را ادا کرد میگوین مستوفها بیان کرد، اگر کسی در حسابرسی همه حسابهای خود را رسیدگی کند و بگیرد میگوین حساب خود را استیفها کرد. استیفها، وفات، توفی و امثال ذلک، یعنی تمام حقیقت را گرفتن که چیزی فرو نریزد. در جواب فرمود شما با مردن در زمین نمی روید، اون بدن شما که هر عصر به زمین می رود، اون البته می پوسد. جوابش همون آیه سوره یاسین است که یوهی هلزی انشاها و مره، اما حقیقت شما و اصل شما متوفا می شود، شما وفات می کنید نفوت. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه که موکل قبض ارواح است، از طرف خدا تمام حقیقت شما را استیفا می کند. چیزی از لابلای انگشتان اسرائیل نمی ریزد در زمین. اگر بریزد که استیفا نیست، توفی نیست. همین توفی را خدای سبحان به خودش هم نسبت می دهد که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. پس اگر شبهه معاد ناظر به بدن باشد، البته بدن نابود می شود، جوابش قدرت مطلقه حق است. اگر ناظر به روح باشد، جوابش سالبه به انتفاع موضوع است که مرگ وفات است، نه فوت. و شما از عالمی به عالم دیگر منتقل می شود، به هیچ ذره از حقیقت شما گم نمی شود، زلالت نیست، بلکه توفی است. سر این که در سوره سجده و در سوره یاسین دو تا جواب داده شد، دو جور جواب داده شد، یکی سالبه به انتفاع موضوع، یکی سالبه به انتفاع محمول، یکی منع صغراست، دیگری منع کبرا، سرش این است که اشکالها فرق میکند. اونگاه فرمود قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آیاتی نظیر یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن فملاقیه و مانند آن هم فراوان است که انسان را دارای حقیقتی می داند که این حقیقت از خاک شروع می شود تا لقاء الله. این که از خاک شروع می شود به لقاء الله می رسد، در همون سوره مبارکه مؤمنون گزارش داده شد که آیه 12 این سوره مؤمنون این بود که ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، و آیه 16 همش این بود ثم انکم یوم القیامه تبعثون. از خاک شروع کرده تا لقاء الله را این چند آیه سوره مؤمنون بیان کرده، و همچنین از خاک شروع کرده تا به لقاء الله آیات سوره سجده مشخص کرده، و همه این آیات را اون آیه مبارک جمع‌بندی کرده که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. پس انسان یه حقیقت دائمی است، و برای این حقیقت دائمی خدای سبحان راه تعلیم و تربیت خاص در نظر گرفت. در سوره مبارکه قیامت فرمود به این که ای احسب الانسان ان یترک سدا، انسان فکر میکند که یاوه و رهاست. گاهی خداوند خلقت انسان را ذکر میکند بعد هدف را بازگو میکند، گاهی هدف را ذکر میکند بعد خلقتش را تشریح میکند، گاهی میفرماید انسانی که اولش از خاک است بعد به لقاء الله میرسد حتما برنامه دارد، گای می‌فرماید حتما انسان برنامه دارد برای اینکه خدا او را از خاک خلق کرده برای لقاء الله. ایه سبال انسانو ان یترک سدن، اول به عنوان استفهام انکاری مسئله قیامت را مطرح می‌کند، می‌فهمد انسان سدا و یاوه نیست بلکه هدفی دارد. اونگاه سرش را ذکر می‌کند، علم یکون نطفه به منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی این آیات پایانی سوره قیامت را قرائت میکرد عرض بکرد سبحانك اللهم و بلا. خب پس فصل چهارم مشخص شد که انسان دارای دو اصل نیست، دو حقیقت نیست، دارای یک اصل است و یک فرع، و تمام حقیقت او به وسیله مرگ متوفا می شود و چیزی از انسان در مرگ به زمین نمی ماند و فرو نمی رود که زلالت فی الارض باشد. روحش به هر وسیله که بود خدای سبحان می‌فرماید ثم انشأنا و خلقا آخر، یعنی بعد از اینکه در رحم این استخونه ها به صورت گوش مصور شدن، از اون به بعد خدای سبحان روح را به این بدن متعلق کرده است که این روح حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. روح در عالم خودش بود طبق روایات خلق الله الارواح. نه قدیم است و نه حادث زمانی. آخه یه موجود مجرد تاریخ ندارد، فوق کی و کجاست؟ این کی سوال از زمان است، یه چیزی که زمان ندارد کی بر نمی دارد. الان بحث در این نیست که روح از کجا آمده، بحث در این است که انسان دارای روح هست و اصالت او را روح او تأمین میکند. فصل پنجم در این است که این انسان با جهان ارتباط دارد. چیزی در جهان طبیعت نیست که در دسترس انسان نباشد و انسان مجهز است به همه مشاعر و مدارکی که در ارتباط با طبیعت ضروری و لازم است. هم حواس دارد و هم مدارک باطنی دارد که بتواند با حواس ظاهر و با مدارک باطن با کل جهان طبیعت در ارتباط باشد. و از اون طرف جهان طبیعت طرزی خلق شد که انسان بتواند از هر گوشش که خواست استفاده کند. این دو مطلب است که در فصل پنجم ذکر می شود. یکی این که انسان توان ارتباط با کل جهان را دارد، دوم این که تمام سراسر جهان طبیعت طرزی خلق شدن که در دسترس انسانند. از اولی به عنوان تجهیز انسان به قوای فکری و تحریکی یاد می شود، از دومی به عنوان مسخر بودن جهان طبیعت برای انسان یاد می شود. این دو اصل را قرآن کریم در موارد گوناگون بیان کرد. گاهی از تجهیز انسان به قوای علمی یاد می کند و گاهی از مسخر بودن نظام آفرینش برای انسان سخن به میون می آورد. در سوره مبارکه نحل تقریبا بین این معارف جمع کرده است. از آیات 4 به بعد سوره مبارکه نحل این مسائل مطرح است. فرمود خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما یشرکون. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. این انسانی که از یک قطره آب خلق شد در برابر خدای سبحان اظهار خصومت و عداوت میکند، به علن به جنگ با خدا برمیخیزد. این که در سوره سجده گذشت که انسان را از تین خلق کرد، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. اصل انسان از تین است، نسلش از نطفه است. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. بعد هم مسائل دامی را ذکر کرد، هم مسائل کشاورزی را ذکر کرد، هم مسائل اخترشناسی را ذکر کرد، هم مسائل دریاشناسی و دریاداری ذکر کرد، هم مسائل کشاورزی و مانند اون ذکر کرد. و رای که انسان از مسائل دامداری و کشاورزی و صنعت و اخترشناسی و دریانوردی استفاده کند، اون راه هم بازگو کرد. فرمود والانعام خلقها لکم. والانعام خلقها، خدای سبحان این دامهای گوناگون را آفرید. لکن فیها دفعون و منافع، که وسائل گرما را از لباس اینها و از پشم اینها فراهم میکنید. و منها تاکلون و لکن فیها جمالون هین توریهونه و هین تسرهون، برای تأمین زیبایی هاتون در رم سرا، در بامداد و شامگاه، از این تغذیه رمه، از این که اینها به چراگاه میروند و از چراگاه برمیگردن هم شما لذت میبرید، جمال شما هم تأمین میشود. وقتی که این رمه ها را به چراگاه میفرستید در بامداد و اون وقتی که در شامگاه از چراگاه برمیگردن، هین توریهونه در شامگاه و هین تسرهونه در بامداد. و تحملوا اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه لا بشق الانفس، همین دامها بارهای سنگین شما را به شهری که حمل این بار به اون شهر مقدور شما نیست مگر با مشقتهای فراوان، خدای سبحان اون انعام را برای شما خلق کرد. ان ربکم لرؤوف رحیم و الخیل و البغال و الحمیره لترکبوها و زینتن و یخلقو ما لا تعلمون. اون مسائل دامداری و این مسائلی که برای حمل و نقل بار شماست، همه و همه را خدا خلق کرد و بعضی از چیزها را هم که شما نمیدانید باز خدا آفرید. و علی الله قصد و سبیل، در خلال بیان حقایق خارج راه موزه را هم باز کرد، فرمود بر خداست قصد سبیل، یعنی سبیل قصد بر خداست که راه راست را ارائه بدهد. و علی الله قصد و سبیل نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه است، بر خداست سبیل قصد راه میانه را ارائه دهد و داد. اما و منها جائرون، بعضی ها از این سبیل مقتصد جائرن، جور یعنی تجاوز و تعدی. پس خدا راه قصد و میانه را ارائه داد چون بر خداست که ارائه بدهد، ولی برخی از راه راست منحرفن و منها جائر. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر تکوینن میخواست همه شما را هدایت میکرد، اما تکوینن شما را آزاد گذاشت و تشجیعن از همه شما هدایت خواست. به سبیل برمیگرده چون سبیل مؤنث است. اونگاه در باره مسائل کشاورزی این چنین فرمود: هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منهو شجرون فیه تو سیمون. اینها نعمتهای ظاهری است که هم شما استفاده میکنید، هم گیاهان و مزارع و مراتعتون. یون به تو لکن به زرعه و زیتونه و نخیله و الاعنابه به من کل ثمرات این نفی دارکه لآیتن لقومین تفکرون. در باره نظام اخترشناسی و مسائل هیئت و نجوم فرمود: و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، همه در تسخیر اوین برای شما. طوری شب و روز را آفرید که بشناسید و کارهاتون را هماهنگ کنید، طوری ستاره ها را آفرید که بشناسید و از اونها مدد بگیرید، همون طوری که کره زمین را زلول و نرم کرد برای شما، کرات دیگر هم به شرح زد. روزی اگر با این سفینه های باسرنشین وارد کرات دیگر شدید، مثل زمین زندگی خواهید کرد. اونجا می فهمید که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و ما زرع لکم، زرع یعنی خلق، و ما زرع لکم من الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون. انواع کوههای رنگارنگ و معادن رنگارنگ و مانند اون را خدا برای شما آفرید.
و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. دریا و ماهیهایش را و کشتیرانی دریا و استخراج گوهرهای گرانبها از دریا همه و همه میسور و مقدور شماست، او برای شما مسخر کرده است. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، برای اینکه این کره زمین از نوسان و اضطراب برهد سلسله جبال را گذاشت که به منزله میخی باشد روی سینه این زمین، اینها را رواسی قرار داد، فرو رفته در خاک قرار داد که مبادا میدان بدهد. ان تمید بکم یعنی مبادا بلرزاند شما را. این که در خطبه حضرت سلام الله علیه آمد است که وتده به سخور میدان ارزهی ناظر به امین است. میدان یعنی همون نوسان و استراب. حضرت در اون خطبه فرمود به وسیله میخهای کوه جلوی میدان زمین را گرفته، یعنی جلوی اضطراب و نوسان و لرزشش را گرفته. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم یعنی کراهت ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون و علامات و بین نجم هم یهتدون. الان قسمت مهم راهنمایی هواها هوایی و دریایی وسیله ستاره هاست به قطب است و امثال ذلک. میدان یعنی استراب. اون خطبه حضرت که فرمود و وتده وقتی زمین لرزه داشته باشد دیگر سکونت در روی زمین میسور نیست، فرمود و وتده، وتدنی میخکوب کرد و وتده به سخور با این صخره‌های عظیم یعنی با سلسله جبال و وتده به سخور میدان ارضهی. میدان یعنی نوسان. و علامات و به نجمه هم یهتدون. اونگاه فرمود اف من یخلقو که من لا یخلق افلا تذکرون و این تعد و نعمت الله لا تحسوها. فرمود ما این عناصر اولیه نعم را از اعماق دریا تا کرانه های آسمان را برای شما به عنوان سرشماری کلی گفتیم، هم کشتیرانی و استخراج گوهرها از دل دریاهای عمیق را مطرح کردیم، هم سفر فضایی را بازگو کردیم از زمین تا آسمان، از آسمان تا زمین خلاصه گیری کردیم. ولی شما اگر بخواید آمار گیری کنید مقدورتون نیست، همه و همه اینها برای شما خلق کرد. پس انسان اون چنان قدرت دارد که از دل دریا تا تاج و اوج سما را مسخر کند و بهره بگیرد و این راه شناخت بر او هست. و نشانه این راه شناختم همون سمع و بصر و فؤاد است که انسان را با اون سمع و بصر و فؤاد مجهز کرده است. در آیات دیگر که این موضوع را بازگو می کند، مسئله مجهز شدن انسان به جهاز ادراکی را هم تشریح می کند. در سوره مبارکه یاسین جریان نرم بودن دامها را در آیه 72 به بعد ذکر کرد. فرمود اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون و زللناها لهم. ما اینها را ذلول کردیم، ما اینها رو رام کردیم، یعنی در اختیار انسان‌ها قرار دادیم که اینها بتوانن از این دام‌ها استفاده کنن. و اگر اینها رو مانند وحشی‌های جنگل نارام قرار میدادیم که مورد استفاده انسان قرار نمی‌گرفت. و بود ما اینها رو رام کردیم. فهم لها مالکون. الان بحث در نحوه تسخیر است که انسان بالاخره میتواند از اینها استفاده کند.
یا
الان درباره آفتابم فرمود لکم هست، در همون آیه که قبلا بحث شد در سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 29 فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دریا و صحرا و آسمان و شمس و قمر برای شماست. الان بحث در نحوه ارتباط نیست، بحث در نحوه استفاده است. الان بحث در نحوه اصل استفاده است. فرمود و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون و لهم فیها منافع و مشارب و افلا یشکرون. در سوره مبارکه جاسیه باز سخن از تسخیر ما فی السماوات و الارض است. آیه 11 به بعد سوره جاسیه این است که الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره، کشتی که یک امر صناعی است در اختیار انسان هاست، با وسیله کشتی دریاها را مسخر کند. ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و همچنین در سوره مبارکه ملک آیه 15 این چنین فرمود هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور، زمین را برای شما ذلول و رام قرار دادیم، مثل شتر ذلول، شما رو دوش او سوار بشید به روزی بگیرید. این کوها با منزله مناکب عرض است. فرمود بر زمین مسلط بشوید و همونطوری که یک دام یا اسب ذلول شماست، بر گرده او سوار می شوید و از او منفعت می گیرید، بر گرده زمین سوار بشوید و از او منفعت بگیرید. این نرم است. این هم تشویق به کشاورزی است و هم تشویق به معدن شناسی و استخراج معدن از دل کوه هاست، که این کوه ها تقریبا به منزله منکب و دوش زمین به حساب می آید و ماننده. فرمود رو دوش زمین سوار بشید همونطوری که رو دوش اسب سوار بشید و ازش استفاده کنید. این نرم است برای شما، کل زمین برای شما نرم است. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه اما بدانید که و الیه نشور. در قیامت هم این چنین است. قیامت هم وقتی که وارد بهشت شدید، میوه های بهشت و درختان بهشت برای شما ذلول و رام است، که آیه 14 سوره هل اتی این است که و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. پس همه نعم چه دنیا چه آخرت برای انسان ذلول است و نرم. و این که فرمود و جعل لکم السمع والابصار والافئده، این هم در همون سوره مبارکه نحل است. در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. پس این دو مطلب را در موارد زیاد مخصوصا در سوره مبارکه نحل بازگو کرد. یک این که کل جهان طبیعت مسخر انسان است که انسان ازش استفاده کند. دوم این که انسان جهازی دارد که بتواند با کل طبیعت در ارتباط باشد و اون مجاری ادراکی و تحریکی اوست. فرمود خداوند شما را به مجاری ادراکی و تحریکی مجهز کرده است، سمع داد، بصر داد، فؤاد داد، چه این که به مجاری تحریکی هم مجهز کرد که بتوانید از بر دوش زمین سوار بشید و از دوش زمین مدد بگیرید. خب پس در فصل چهارم گذشته از این که ثابت شد اصالت از آن روست، در فصل پنجم این دو مطلب اساسی ثابت شد که کل جهان برای آن است که انسان از او مدد بگیرد و چیزی در جهان برای خود یا غیر انسان خلق نشد و برای انسان مطلب دیگر آن است که برای انسان این امکان هست که از کل اون چه در جهان هست بهره بگیرد و راه رسیدن او هم این مجاری تحریکی و ادراکی است که خدای سبحان به او مرحمت کرد. والحمد لله رب العالمین.